سازمان خدماتی دریک پرینس تقدیم می کند. به کارگیری عطایای روحانی، عطای ترجمه و نبوت. خب تو جلسه آخر درباره تعمید روح القدس و مهر ماوراطبیعی سخن گفتن به زبانها سخن گفتیم. من ایمان دارم در اهدافی که خداوند برای ما در نظر گرفته، تعمید با روح القدس نقشه یک در را دارد. در سالهای اخیر در جنبش پنتیکاستی مباحث بسیاری در این باره وجود داشته که آیا تعمید روح القدس تنها یک هدف است یا یک دروازه برای عبور، و زمان رسید که برخی از پنتیکاستی ها این گونه گفتند که خب من نجات را دارم، تعمید آب نیز گرفتم و تعمید روح القدس را نیز دارم، به زبانها هم سخن میگویم، پس به هدف خود رسیدم. متاسفانه این طرز تفکر اشتباهی است و افرادی که فکر می‌کنند به مقصد رسیدند در واقع کار را نیمه کاره رها کردند. تعمید روح القدس یک هدف نیست بلکه دروازه‌ای برای عبور است. تعمید روح القدس پایان داستان نیست بلکه شروع زندگی است که در آن قوت ماوراطبیعی خداوند عمل می‌کند. من ایمان دارم که به طور طبیعی و بنابر تجربه بسیاری از افراد، تعمید روح القدس دری است به سوی عطایای روحانی ماوراطبیعی و تجربه ماوراطبیعی. من ایمان دارم اگر تنها بر اساس قوانین طبیعی زندگی کنیم، غیر ممکن است که زندگی مسیحی ما کامل باشد. تجربیات ماوراطبیعی جزء جدایی ناپذیر زندگی مسیحی ما هستند. هر باب از کتاب اعمال رسولان شرح حال وقایعی است که کاملا ماوراطبیعی هستند. همه 28 باب این کتاب تنها گزارش رسمی از آن چیزی است که خداوند از کلیسا انتظار دارد. بنابراین در ادامه مبحث تعمید روح القدس می‌خواهم به تشریح عطایای ماوراطبیعی روح القدس بپردازم. فکر می‌کنم خوب است ابتدا با خواندن لیستی که در اول قرنتیان 12:8 الی 10 آمده این مبحث را آغاز کنیم. اگر این قسمت را بررسی کنید در میابید که در این بخش به 9 عطا اشاره شده است. اول قرنتیان 12:8-12. به یکی به وسیله روح کلام حکمت داده می شود و به دیگری به واسطه همان روح کلام معرفت، و به شخصی دیگری به وسیله همان روح ایمان و دیگری باز توسط همان روح عطایای شفا دادن. به شخصی دیگر قدرت انجام معجزات داده می شود و به دیگری نبوت، و به دیگری تشخیص ارواح، و باز به شخصی دیگر سخن گفتن به انواع زبانهای غیر بخشیده می شود، و به دیگری ترجمه زبانهای غیر. اما همه اینها را همان یک روح به عمل می آورد و آنها را به اراده خود تقسیم کرده به هر کس می بخشد. زیرا بدن هرچند یکی است، از اعضای بسیار تشکیل شده، و همه اعضای بدن اگرچه بسیارند اما یک بدن را تشکیل می دهند. در مورد مسیح نیز چنین است. در بین معلمان کتاب مقدس مرسوم بوده که عطایا را به 3 گروه تقسیم کنند. این یک تعلیم نیست و تنها به خاطر سهولت کار این گونه عمل می کنند. من نیز قبل از آن که در مورد عطایا سخن بگویم، به طور خلاصه این تقسیم بندی را انجام می دهم. 3 عطای مکاشفه‌ای عبارتند از عطای کلام حکمت، کلام علم و تمیز ارواح. اینها عطایای مکاشفه‌ای هستند. عطایای دیگر نیز وجود دارند که اگر بخواهیم واژه مناسبی برای آنها پیدا کنیم، باید آنها را عطای قوت بنامیم که عبارتند از ایمان، معجزات و سومین عطا، بله، شفا، درسته. و 3 عطا از عطایا باقی میماند که به طور معمول آنها را عطایای زبانی مینامند، زیرا از طریق اعضایی که تولید صوت میکنند عمل میکنند. و بسیار جالب است که بدانید عطایایی که بیش از دیگر عطایا ایجاد مشکل میکنند همین عطایای زبانی هستند، زیرا زبان عضو مشکل سازی در بدن انسان است. عطایای زبانی کدامند؟ بله، زبانها، ترجمه زبانها و نبوت. امروز ما این ساعت‌های زبانی را بررسی خواهیم کرد. درباره مهر تعمید روح القدس یعنی سخن گفتن به زبانی غیر سخن گفتیم، اما این عطای زبانها نیست. عطای زبانهایی که در این قسمت و در قسمتهای دیگر به عنوان اقسام زبانها آمده با سخن گفتن به زبانها متفاوت است. من ایمان دارم همه ایماندارانی که با روح القدس تعمید یافتند این حق و فیض الهی نصیبشان شده که با خدای خود به طور شخصی و با زبانی متفاوت از زبان مادریشان و در هر زمانی که بخواهند سخن بگویند. پولس در اول قرنتیان باب 14 در این باره چنین میگوید: زیرا آنکه به زبان غیر سخن میگوید نه با انسانها بلکه با خدا سخن میگوید، زیرا هیچ کس سخنش را درک نمیکند، او به واسطه روح رازها را بیان میکند. بنابراین در این قسمت سه عملکرد وجود دارد، سه دلیل برای سخن گفتن به زبانهای غیر. شماره یک، شما با خداوند سخن میگویید. این فرصتی خاص است. چند نفر از شما باور دارید سخن گفتن با خداوند فرصتی خاص است؟ بله، این پدیده ارتباط مستقیم روح ما با روح خدای زنده محسوب می شود. شماره دو، شما از اسرار و رازها سخن میگویید. مسائلی که ذهن محدود و کوچک شما قادر به درکش نیستند. و شماره سه، سخن گفتن به زبانها باعث بنا و تسلی شما می گردد. اگر هیچ دلیل دیگری هم برای سخن گفتن به زبانها وجود نداشت، همین سه دلیل کفایت می کند. من ایمان دارم که عطای سخن گفتن به اقسام زبانها فراتر از این نیز می رود. عطای اقسام زبانها استفاده های مختلف از زبانهاست. یکی از کاربردهای آن این است که فردی در جماعتی با صدای بلند به زبانها سخن میگوید و در پی آن جملاتی که او بر زبان میآورد توسط عطای ترجمه زبانها ترجمه میشود. موارد استفاده دیگری این عطا این است که نشانه‌ای برای بیمانان است، که این بسیار نادر است. بسیاری از کاریزماتیکا این گونه فکر نمیکنند، اما زمانی که قوم خداوند با یکدیگر جمع میشوند یا در حال خدمت هستند، ناگهان ایمانداری به زبانی سخن میگوید که نمیداند چیست، اما یک بیمانی که در آنجا حاضر است آن زبان را میفهمد و این علامتی برای آن بیمان محسوب میشود. مرد جوانی را به یاد میآورم که اکنون داماد من است. سالها پیش از یک جلسه خیابانی در لندن به کلیسا آمد. او اهل ولز است. همانطور که احتمالاً می‌دانید، ساکنان ولز زبان مخصوص خود را دارند که بسیار به آن می‌بالند. جلسه ما بشارتی بود و من در انتهای موعظه مردم را برای دعا به جلو دعوت کردم. مرد میانسالی در آن زمان شروع به سخن گفتن به زبان‌های غیر کرد. آزرده خاطر شدم و با خود گفتم این کار او نظم جلسه را به هم می‌زند. او فراخوان دعای مرا بی‌اثر کرد. بیاد ندارم که پس از آن چه اتفاقی افتاد، اما یکی از دختران من این مرد جوان را نزد من آورد و او پرسید چرا این مرد پیر همه گناهان مرا با صدای بلند در جمع اعلام کرد. زمان زیادی طول کشید تا بتوانم او را متقاعد کنم که آن مرد مسن حتی یک کلمه زبان ولزی بلد نیست. او به زبان ولزی سخن گفته بود، میفهمید؟ سالها پیش در سیاتل واشنگتن خواهری از کلیسای اسخفی لوقای مقدس به ملاقات بیماران می شتافت و خدمت او این بود. او به ملاقات شخصی رفته و با انگلیسی صحبت کرده بود، اما آن مرد پاسخی نداده بود زیرا زبان او را نفهمیده بود. آن مرد در بیمارستان بستری بود. بنابراین آن خواهر به عنوان یکی از ایمانداران به اصطلاح دیوانه کاریزماتیک شروع به صحبت کردن به زبانها با او نموده بود. صورت مرد از شادمانی درخشیده و پاسخ او را داده بود و او نیز پاسخ آن مرد را داده بود و با یکدیگر مکالمه کوتاهی داشتند. این کار باعث تشویق آن مرد شده بود. آن خواهر حتی نمی‌دانست که با چه زبانی سخن گفته است. بعدا فهمیده بود که آن زبان زبانی است که در جزایر قناری که تحت حاکمیت اسپانیا است سخن گفته است، یعنی زبانی که آن مرد می‌فهمید. یکی از دوستان ما به روسیه رفته بود. او خانم بود و در کنار مردی روسی در مترو نشسته بود. آن مرد به ظاهر بسیار غمگین و محزون بود. آن خواهر با خود فکر کرده بود چگونه میتوانم برای او کاری انجام دهم. بنابراین او تنها به خداوند اعتماد میکند و دهانش را میگشاید و شروع به سخن گفتن به زبان روسی با آن شخص مینماید. اینها وقایع استثنایی هستند که به طور طبیعی رخ نمیدهد، اما به هر حال اتفاق میافتند. من فکر می کنم سخن گفتن به زبان ها انواع مختلفی دارد. چند نفر از شما تا کنون تجربه این را داشته اید که در زمان خشم شروع به تکلم به زبانهای غیر نموده باشید؟ میدانید منظورم چیست؟ منظورم این است که این کار مانند ریختن آب بر روی آتش است. ایمان دارم با انجام این کار شما با نیروهای تاریکی مقابله میکنید. شما نمیدانید که چگونه باید دعا کنید، نمیدانید چه بگویید، اما روح القدس در مقابل شرارتها میستد. زبانهایی وجود دارند که مخصوص پرستش هستند و صرفاً برای مشارکت با خداوند به کار می روند. به عبارت دیگر مبحث زبانها مبحثی بسیار وسیع است. البته امروز فقط در مورد عطای زبانها صحبت نخواهیم کرد و در مورد دو عطای زبانی دیگر نیز سخن خواهیم گفت، یعنی عطای ترجمه و نبوت. ما باید با یک تعریف شروع کنیم. عطای ترجمه زبانها بدون وجود عطای زبانها هیچ معنایی ندارد. اما اگر کسی با یک زبان ناشناخته از طریق روح القدس سخن بگوید، عطای ترجمه زبانها خود شخص یا اشخاص دیگر را قادر می‌سازد تا بدانند شخص تحت الهام روح القدس چه می‌گوید، و این کار را نه از طریق درک ذهنی بلکه از طریق یک زبان شناخته شده انجام می‌دهد. او این کار را با الهام روح القدس انجام می‌دهد. البته کار او بیشتر در حکم تفسیر کلمات است و نه دقیقاً ترجمه لغوی سخنان فردی که با زبانها سخن میگوید. نمیدانم چند نفر از شما از طریق یک مترجم در یک کشور غریب سخن گفتید. من بارها این تجربه را داشتم. ما دریافتیم که مترجمها به روشهای مختلفی عمل میکنند. هر کدام از آنها واژه‌های خاصی را به کار میبرند. برخی برای انتقال مطلب واژه‌های بیشتری را به کار میبرند و برخی واژه‌های کمتری. بیاد می آورم زمانی که در کنیا بودم یک کانادایی به آنجا آمده بود. از طریق یکی از بهترین مترجم ها با کنیایی ها سخن می گفتم. او یک جمله کوتاه گفت و مترجم شروع به ترجمه نمود و در حدود 2 دقیقه سخن گفت و سپاس آن مرد کانادایی رو به مترجم نمود و گفت آیا من این همه مطلب را گفتم؟ و مترجم رو به او کرده گفت نه، برای اینکه من آنچه را که تو با آنها گفتی را به طور واضح برایشان بازگو کنم باید این همه جمله را بیان می‌کردم. این تفسیر است، یعنی انتقال معنی جملات. برادر انگلیسی است که او را به خوبی می‌شناسم و هم اکنون در ایالات متحده است. برای من تعریف می‌کرد که در یک گردهمایی پنتیکاستی در مرکز لندن شخصی به زبان‌ها سخن گفت و همه افراد منتظر ترجمه زبان‌ها بودند، اما شخصی که این زبانها را ترجمه کرد لهجه انگلیسی غلیظی داشت. به این نوع لهجه کاکنی گفته می شود. چند نفر از شما می دانید لهجه کاکنی چیست؟ واقعیتش برای من هم توصیف این موضوع مشکل است. من نمی توانم ادای لهجه کاکنی را درآورم. این کار فراتر از توانایی من است. اما ترجمه این بود. فکر نمی کنم شما آمریکایی آن را درک کنید. یک لحظه، قوم من یک لحظه، خب یک لحظه در واقع یعنی یک لحظه، یا به عبارت دیگر منظور این است که لحظه ای صبر کنید و عجله نکنید. میبینید این ترجمه آن زبانها بود. شخصی که بخواهد با اصطلاحات کاکنیا موضوع را بیان کند این کلمات را به کار میبرد. بنابراین در عطای ترجمه زبانها قدرت مانور بسیاری وجود دارد. هرچند سخنان به زبان ناشناخته‌ای گفته می شود، ولی معنای آن با زبان شناخته شده‌ای منتقل می شود. اما نبوت یک پله فراتر می رود. نبوت یعنی سخن گفتن به زبان شناخته شده و بیان نمودن واژه‌هایی که روح القدس عطا می کند. فرق بین ترجمه زبانها و نبوت این است که ترجمه زبانها با یک زبان ناشناخته مرتبط است، اما نبوت با زبان شناخته شده آغاز می شود. من بر این باورم که در جلسات وقتی شخص شروع به سخن گفتن به زبانها کند، خیلی اوقات پس از آن ترجمه‌ای نمی آید، بلکه نبوتی است که پس از آن در زبانها جاری می شود. سخن گفتن به زبانها در واقع راهی است برای اینکه خداوند راهی مهیا کند و توجه افراد را به نبوتی جلب کند که پس از آن جاری می شود. اکنون اگر دوست داشته باشید من آمادم تا شما را هدایت کنم که در 30 تا 40 دقیقه باقی مانده عطای ترجمه و نبوت را تمرین کنید. میدانم که این کار شدنی است، زیرا این کار را با جماعت‌های بیشتر از 1000 نفر نیز انجام دادم. فرقی نمی‌کند که جماعت بزرگ باشد یا کوچک. آنچه مهم است به نظر من این است که به کلام خداوند ایمان داشته باشیم و بخواهیم بر اساس آن عمل نماییم. اگر شما این موضوع را تجربه کرده و در آن مداومت داشته باشید، این تجربه شما را وارد ابعاد تازه‌ای از ارتباط شخصی با خداوند خواهد کرد. دیروز با شما درباره پیدا کردن جایگاهتان در خداوند صحبت کردم. فکر می‌کنم برخی از شما تشویق شدید که خداوند را برای خواندگی خود بطلبید. این یکی از روش‌هایی است که خداوند می‌تواند شما را به سوی جایگاهتان هدایت نماید. افراد بسیاری را دیدم که از طریق ترجمه زبان‌هایی که دریافت نمودند برای زندگیشان هدایت شدند. چشمانشان پر از اشک شوق گشت و این تجربه باعث شده که خداوند و کلیت زندگی روحانی برایشان واقعی‌تر بنماید. ابتدا می‌خواهم برای تشویق شما چند آیه‌ای از کتاب مقدس برای بکارگیری عطای روحانی بیان کنم. این مرحله اول است. اولین آیه در اول قرنتیان 12:7-11 آمده. معرفی لیست 9 عطای روحانی که پولس در آن چنین می‌گوید: ظهور روح به هر کس برای منفعت همگان داده می شود. دقت کنید که عطای روحانی تجلیات روح هستند. روحی که در شما ساکن است دیدنی نیست و نمی توان آن را توسط حواس بشری درک نمود. تجلیات این عطایا باعث تاثیرگذاری بر حواس انسانی ما می شود و روح القدسی که در شما ساکن است با حواس انسانی شما ارتباط ایجاد می کند. دقت کنید اگرچه این عطایا به یک شخص داده می شود، اما باید توجه کرد که برای بنا و منفعت همه عطا می شود. به عبارت دیگر، اگر خدا نبوتی به شما عطا نماید و از گفتن آن بترسید، شما نه تنها به خود بلکه به اعضای دیگر بدن مسیح نیز آسیب رسانده اید. این کار همانند کار یک مبشر است. چیزی نیست که وقتی احساساتتان خوب است آن را انجام دهید. ممکن است خداوند بخواهد از طریق شما با فردی که در کنارتان ایستاده و یا با تمام جماعت سخن بگوید. او ممکن است بخواهد با واعظ سخن بگوید. بنابراین این گونه فکر نکنید که اگر حس خوبی ندارید پس نمیتوانید کاری بکنید، چون این نشانه عدم مسئولیت پذیری شماست. این عطایا به هر یک از شما برای بنای همه جسد مسیح و برای منفعت همه عطا می شود. بار دیگر به واژه هر کس در آیه 11 در انتهای همان باب دقت کنید. اول قرنتیان 12:11. اما همه اینها را همان یک روح به عمل می آورد و آنها را به اراده خود تقسیم کرده به هر کس می بخشد. دقت کنید که این آیات با عبارت هر کس شروع شده و با هر کس نیز پایان می یابد. دیدگاه پولس این است که همه ایمانداران خوانده شدند تا تجلیات روح در زندگیشان آشکار شود. اما این خود روح است که تصمیم می گیرد چه تجلیاتی در زندگی هر کدام از ما باید وجود داشته باشد. در انتهای این باب و در آیه 31 چنین می‌خوانیم: اما شما با اشتیاق تمام در پی عطایای بزرگتر باشید و اینک من عالی‌ترین طریق را به شما نشان می‌دهم. بله، این طریق محبت است که در باب دیگر به آن اشاره می‌شود. خب، بسیاری از مردم از آن باب به عنوان چوبی برای کتک زدن پنتیکاستی‌ها استفاده می‌کنند و می‌گویند خب محبت راه عالی‌تری است. اما به کارگیری محبت به تنهایی باعث بی‌توجهی به این حقیقت می شود که پولس به ما می گوید با صداقت در پی عطایا بکوشید. محبت یک عطا نیست، محبت یک راه و یک ثمره است. اگر ما با اشتیاق در پی عطایا نکوشیم، در واقع چه کار می کنیم؟ ما در واقع از کلام خدا نااطاعتی می کنیم. می فهمید؟ کلام خداوند به ما می گوید که این کار را انجام دهید. اجازه دهید آنچه را دیروز گفتم یک بار دیگر بازگو کنم. عطایا وسایل بازی نیستند. آنها ابزاری هستند که شما برای انجام دادن کارها با آنها احتیاج دارید. و اگر شما آن ابزاری را که خداوند می‌خواهد در اختیارتان قرار دهد نپذیرید، نمی‌توانید کار او را انجام دهید و باید در حضور خداوند برای کاری که انجام نداده اید پاسخگو باشید. و سپس کلام خدا در باب 14 آیه 1 چنین می‌گوید: طریق محبت را پیروی کنید. بسیاری از مردم در اینجا متوقف می شوند، ولی این آیه در اینجا به پایان نمی رسد، بلکه می گوید با اشتیاق تمام در پی تجلیات روح باشید، به خصوص این که نبوت کنید. در اینجا نمی گوید طریق محبت را پیروی کنید یا با اشتیاق در پی تجلیات باشید. اینها گزینه‌های مختلفی نیستند که باید از میانشان چیزی انتخاب کنید، بلکه می گوید طریق محبت را پیروی کنید و با اشتیاق تمام در پی تجلیات روح باشید، به خصوص این که نبوت کنید. آیا شما امروز صبح به طور خاص مشتاق این هستید که نبوت نمایید؟ اگر شما مشتاق نیستید، شما از کلام خدا اطاعت نمی کنید. و و سپس در آیه 26 چنین میگوید: پس مقصود چیست ای برادران؟ هنگامی که گرد هم میایید، هر کس سرودی، تعلیمی، مکاشفه‌ای، زبانی و یا ترجمه‌ای دارد، اینها همه باید برای بنای کلیسا به کار رود. زمانی که قوم خداوند با یکدیگر جمع میشوند، تنها نباید حضور فیزیکی داشته باشیم، بلکه هر کدوم از ما باید سعی کنیم باعث بنای دیگری گردیم. یکی از روش‌های اصلی که ما میتوانیم باعث بنای دیگران شویم، عطایای روح القدس است. میبینید؟ این روشی است که خداوند برای جلوگیری از تبعیض در قومش به کار میبرد. برخی از افراد به طور طبیعی با استعداد هستند. آنها باهوش هستند و تحصیل کرده. میتوانند به خوبی سخن بگویند و مضطرب نشوند. میتوانند بایستند و برای مدتی طولانی سخن بگویند. اما تعداد بسیاری نیز وجود دارند که افراد کمرویی هستند و چیز زیادی برای گفتن ندارند. آنها با خود میگویند: من چه کار میتوانم بکنم؟ خب اگر خدمت بر توانایی‌های طبیعی شما استوار بود، حرف شما صحیح بود. اما حقیقت این است که خداوند به شما توانایی ماوراطبیعی عطا می‌کند. پولس می‌گوید او این قوت را به افرادی می‌دهد که بیش از همه به آن احتیاج دارند. تصور کنید دو نفر در کلیسا هستند که یکی از آنها پزشک است و دیگری شغلی را دارد که ما در بریتانیا به آن خانم مستخدم می‌گوییم. شاید با این عبارات آشنا نباشید، اما منظورم خانمی است که کار تمیزکاری منازل را انجام می‌دهد. به طور طبیعی در کلیساهایی که هدایت روح القدس وجود ندارد، آن دکتر تبدیل به شماس کلیسا شده و آن خواهر در گوشه می‌نشیند و همه افراد هم می‌دانند که این صندلی جای آن خواهر است. اما زمانی که روح خدا حرکت می‌کند، آن پزشک هنوز یک شماس است، اما آن زن خدمتکار تبدیل به یک نبیه می‌شود. می‌بینید؟ این حکمت خداوند است. این عدالت خداوند است. اگر ما آن چیزی را که ماورا طبیعی رد کنیم، در واقع دست و پای خود را با محدودیت‌هایمان بسته ایم. اما به یاد داشته باشید که این دو اتفاق برعکس روال طبیعی رخ می‌دهد. این را می‌گویم که شما حواستان باشد. خب ما ابتدا به موضوع سوم خواهیم پرداخت. البته در رؤوس مطالب به عنوان مطلب شماره دو ذکر شده. بسیار خوب، اکنون به جای رسیده ایم که باید شما را راهنمایی کنم که چگونه عطای روحانی ترجمه زبانها را به کار گیرید. آماده هستید؟ در اینجا تصمیم شما خیلی مهم است. میخواهم به این نکته اشاره کنم که کتاب مقدس ما را تشویق میکند تا زبانها را ترجمه کنیم. اول قرنتیان 14:5: آرزوی من این است که همه شما به زبانهای غیر سخن بگویید. امروز چند نفر در کلیساها به این آیه توجه میکنند؟ آرزوی من این است که همه شما به زبانهای دیگر سخن بگویید. منظور از همه شما چیست؟ منظور همه افرادی هستند که این گونه عمل نمی کنند. ولی مسئله در همینجا پایان نمی پذیرد، بلکه این قسمت اول این آیه است. اول قرنتیان 14:5: آرزوی من این است که همه شما به زبانهای غیر سخن بگویید، اما بیشتر می خواهم که نبوت کنید. آن که نبوت می کند بزرگتر است از آن که به زبانهای غیر سخن میگوید، مگر اینکه ترجمه کند تا باعث بنای کلیسا شود. میفهمید؟ واژه کلیدی در این قسمت بنای کلیساست. همه کارها در راستای این نکته صورت میگیرد که باعث بنای اشخاص و کلیسا شود. پولس میگوید خوب است که شما به زبانها سخن بگویید، اما با انجام این کار تنها باعث بنای خود میشوید. اگر شما نبوت کنید، در واقع باعث بنای کل کلیسا، یعنی کل جماعت خواهید شد. و همچنین میگوید اگر به زبانی سخن بگویید و آن را ترجمه کنید، این کار نیز به اندازه نبوت خوب و مفید است. و سپس او در همان باب ادامه داده و در آیات 12 و 13 چنین میگوید: در مورد شما نیز چنین است، از آنجا که مشتاق تجلیات روح هستید. آیا شما مشتاق تجلیات روح هستید؟ اگر شما مشتاق هستید، این قسمت برای شما کاربرد دارد. بکوشید که در بنای کلیسا ترقی کنید، یعنی این عطا را محدود به خود ننمایید. از این رو آن که به زبان غیر سخن میگوید باید دعا کند گفتار خود را ترجمه نماید. و اما من آنقدر ساده هستم که باورم این است، زمانی که کتاب مقدس میگوید برای چیزی دعا کنیم، در واقع از ما میخواد که آن را به دست بیاریم. نمیتوانم درک کنم که کتاب مقدس به ما بگوید برای چیزی دعا کنید که در اراده خداوند نیست. این امر برای ما کاملا غیر منطقی است. بنابراین کتاب مقدس میگوید کسی که به زبانی سخن میگوید چیکار کند؟ بله، برای دریافت ترجمه آن نیز دعا کند. بنابراین زمانی که به زبانهای غیر سخن میگویید، کاری که باید پیش از آن انجام دهید چیست؟ باید برای دریافت ترجمه آن نیز دعا کنید. اکنون بیایید لحظه‌ای برای تشویق شما به قسمت انتهایی خلاصه‌ای که نوشتم برویم. در اینجا دو اصل برای ارائه یک درخواست را می‌بینیم. اول از همه در اول یوحنا 5:14-15 چنین آمده: این است اطمینانی که در حضور او داریم که هرگاه چیزی بر طبق اراده وی درخواست کنیم ما را می‌شنود، و اگر می‌دانیم که هرچه از او درخواست کنیم ما را می‌شنود، پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته‌ایم دریافت کردیم. بنابراین مسئله این است که آیا ما بر طبق اراده خداوند دعا می‌کنیم؟ اگر چنین است، ما می‌دانیم که او ما را می‌شنود، و زمانی که می‌دانیم او صدای ما را می‌شنود، در واقع آن چیزی که درخواست کرده‌ایم را خواهیم یافت. و اما اگر خدا می‌گوید کسی که به زبانی صحبت کند دعا کند تا بتواند ترجمه آن را به دست آورد، این نشان دهنده این است که این اراده خداوند است که شما زبان‌ها را ترجمه کنید. در غیر این صورت خداوند به شما نمی‌گوید که باید این کار را انجام دهید. و اما درباره زمان دریافت آن که نکته مهمی است، در مرقس 11:24 چنین می‌خوانیم: پس به شما می‌گویم هر آنچه در دعا درخواست کنید، ایمان داشته باشید که آن را یافته اید و از آن شما خواهد بود. در این جمله ترجمه صحیح و دقیق متن یونانی دیده نمی‌شود. در واقع زمان به کار رفته در این جمله متفاوت با آن چیزی است که می‌بینیم. آنچه در زبان یونانی آمده است این است: ایمان داشته باشید که آن را دریافت کرده اید و آن را خواهید داشت. بنابراین هر آنچه که می طلبید زمانی که دعا می کنید، این ایمان را داشته باشید که آن را دریافت کرده اید و آن را یافته اید. او به صدای شما گوش می دهد و بدانید که آنچه را که خواسته اید خواهید داشت. اینطور نیست؟ بنابراین کار ساده‌ای که ما می کنیم چیست؟ خب بیایید به اطمینان کلی که در این باره وجود دارد نگاه کنیم. قبلا نگاهی به آن انداختیم و نیازی نیست دوباره به آن بنگریم. عیسی گفت اگر شما نان بخواهید هرگز سنگ دریافت نخواهید کرد، و اگر ماهی بخواهید مار دریافت نمی کنید، و اگر تخم مرغ بخواهید هرگز عقرب نصیبتان نخواهد شد، و اگر برای چیزی نیکو دعا کنید هرگز چیز بدی دریافت نخواهید کرد. به فردی که در کنارتان ایستاده است بگویید اگر شما چیزی نیکو بخواهی هرگز چیز بده دریافت نمی کنی. بسیار خوب. و اما تمام کاری که باید انجام دهیم این است که بر اساس این اصل عمل نماییم. آماده هستید؟ ما این کار را به این صورت انجام می دهیم: زمانی که من به شما علامت دادم، هر کدام از شما رو به سوی خداوند کرده و وجود خود را تسلیم او کنید و شروع به سخن گفتن به زبانهای غیر کنید. بسیار خوب. به یاد دارید که به شما گفتم اراده شما مانند یک سویچ است. این شما هستید که سوئیچ را روشن یا خاموش می کنید. تنها به این خاطر که ذهن پرمشغله و کوچک شما به شما می گوید که چطور می خواهی اینها را ترجمه کنی، 5 دقیقه ممتد به زبانها سخن نگویید. متوجه منظورم می شوید؟ با 1 یا 2 دقیقه شروع نمایید و مستمر به زبانها سخن نگویید. این اشتباه وحشتناکی است. زمانی که شخصی به زبانها سخن می گوید باید کمی سخن بگوید و متوقف شود. بسیار خوب. به عنوان شخصی که گاهی تجربه ترجمه زبانها را داشتم، دیدم که برخی افراد زمانی که شروع به سخن گفتن می کنند و شما می گویید من شروع به ترجمه آن خواهم کرد، قبل از آن که شما شروع به ترجمه کنید آنها جملات دیگری را به تندی بر زبان می آورند. بنابراین باید سخن بگویید و بعد کمی تأمل کنید. بعد باید چیکار کنید؟ شاید بگویید اکنون ای خداوند، در نام عیسی لطفاً ترجمه این قسمت را به من عطا نما. بسیار خوب. بعد باید چه کار کنید؟ شروع به ترجمه کنید. بله درست است. شما ایمان دارید که معنای زبانها را دریافت کردید. در این صورت چه باید بکنید؟ خودتان به سخن گفتن به زبانها ادامه ندهید. این فرایند برعکس فرایند تعمید روح است. مشکلی که در تعمید روح پیش می آید این است که افراد شروع به سخن گفتن به زبان خود می کنند. بنابراین نمی توانند به زبانهای تازه سخن بگویند. زیرا شما ممکن نیست بتوانید همزمان به 2 زبان سخن بگویید. اما در اینجا برعکس است. شما به زبانی سخن میگویید و تا جای پیش میروید و سپس آنچه که احساس میکنید خداوند میخواهد بگویید را بر زبان میآورید. اما خدا نسبت به ما بسیار رحیم و مهربان است. منظورم این است که او از شما نمیخواهد که فراتر از ایمانتان قدم بردارید. سپس متوقف میشوید و دیگر به زبانی سخن نمیگویید و دعا میکنید خداوند در نام عیسی از تو خواهش میکنم که ترجمه این قسمت را به من عطا نما. سپس نفس عمیقی کشیده و شروع به ترجمه می نمایید. بسیار خوب. میخواهم بگویم که این روش در مورد هزاران نفر پاسخ داده است، زیرا هر کدام از ما دارای شخصیت منحصر به فردی هستیم. این حقیقت که تنها چند صد نفر در اینجا حضور دارند باعث نمی شود که خدا نتواند باز بدین شکل عمل کند. شما مستقیما با خداوند در ارتباط هستید. زمانی که به زبانها سخن می گویید با صدای بلند سخن نگویید، چون مزاحم کنار دستی تا خواهید شد. تا آن حد بلند سخن بگویید که خودتان صدایتان را بشنوید. متوجه منظورم هستید؟ فقط مانع صوتی را بشکنید و پس از آن که این کار را برای مدتی انجام دادید، تأمل کرده خود را چک کنید و دوباره این فرایند را تکرار کنید. اجازه دهید مسئله جالبی را برای شما بازگو کنم. به طور طبیعی زمانی که شما ترجمه می کنید، این ترجمه یکی از این دو حالات را به خود می گیرد. ترجمه شما یا ستایش یا پرستش خداوند است، و یا خداوند لبان شما را به کار می گیرد و پیغامی شخصی می دهد. در ابتدا بنابر تجربه حدوداً 60% ترجمه من پرستش و شکرگزاری بود و 40% پیغام‌های شخصی. اما اکنون مسئله فرق کرده و برعکس شده و بیشتر خداوند با من سخن می‌گوید. برای من این نشانه آن است که خداوند می‌خواهد بیشتر و بیشتر با قوم خود سخن بگوید و من معمولاً 60% یا بیشتر از آن چه از خداوند دریافت می‌کنم پیغام‌های شخصی است و 40% بقیه پرستش و ستایش است. این شما نیستید که تصمیم میگیرید چه چیزی را دریافت کنید. این چیزی است که روح القدس درباره اش تصمیم میگیرد. برای آنچه دریافت میکنید شکرگزار باشید. این تجربه پرجلال است. بسیار خوب. آیا آماده هستید؟ اکنون سخن گفتن به زبانها را شروع کنید و سپس تأمل کرده و بگویید در نام عیسی خداوند ترجمه این قسمت را به من عطا نما. بسیار خوب. اکنون باید سخن گفتن به زبانها را تمام کرده باشید. برخی از شما هم اکنون ترجمه آن را دریافت نموده اید. 1 یا 2 دقیقه دیگر به شما وقت می دهم، اما بیشتر نه. اکنون باید باز ایستید و چک کنید. چند نفر از شما ترجمه زبانها را دریافت نموده اید؟ بله، دستای خود را بالا ببرید. دستان خود را برای چند دقیقه بالا نگاه دارید. خب، این نشانه خوبی است. می توانم بگویم 90% از دستا بالا هستند. اکنون دستان خود را پایین بیاورید و به دقت گوش کنید. چند نفر از شما آنچه دریافت نموده اید پرستش و ستایش خداوند بوده؟ بله. چند نفر از شما متوجه شدید که خداوند از لبان شما استفاده کرده و با خود شما سخن گفته است؟ نگاه کنید، این بسیار عالی است. این نشانه خوبی است که خداوند در کلیسا چه کار می کند. چند نفر از شما درباره آنچه دریافت نموده اید خوشحال هستید؟ اجازه دهید اینطور بگویم، چند نفر از شما کلام تشویق‌آمیزی از خداوند دریافت کردید؟ چند نفر هدایت خاصی دریافت نمودید؟ چقدر عالی، بسیار خوب. اما آن دست از شما که هنوز چیزی دریافت نکردید، احساس نکنید کنار گذاشته شدید. تمام آنچه که باید انجام دهید این است که مانند افراد دیگر عمل کنید. میبینید نزد خداوند جانبداری نیست. این کار را یک بار دیگر انجام می‌دهیم، اما این آخرین بار است که ترجمه می‌کنیم. پس تنها کاری که می‌کنیم این است که به زبانی سخن می‌گوییم و تأمل می‌کنیم و از خداوند ترجمه‌اش را می‌طلبیم. بسیار خوب، وقت زیادی نداریم، زیرا هرچه وقتتان بیشتر باشد احتمال اینکه کاری انجام شود کمتر است. به یک باره و با قاطعیت شروع کنید. حالا بررسی کنید. اکنون میخواهم سعی کنم افرادی را که احتیاج به تشویق دارند تشویق نمایم. چند نفر از شما هستید که ترجمه زبانها را قبلا دریافت نکرده بودید اما اکنون دریافت نمودید؟ دستان خود را بالا ببرید. 1 دست در آنجا بالا رفته. آیا کسی دیگری وجود دارد؟ آه، 1 دست دیگر. خدا را شکر. خواهری که پشت دوربین فیلمبرداری ایستاده، بله، کاملا خوب است. او شایسته کمی تشویق بیشتر است. آمین. خب، اکنون پله سوم که بسیار ساده است. و اما این پله چیست؟ نبوت. بله، درست است. پس بیایید به چند آیه که ما را در این راستا تشویق می‌کند نگاه کنیم. از اول قرنتیان 14:1 شروع می‌کنم. بیایید این آیه را با هم بلند بخوانیم. احتمالاً در اینجا 4 ترجمه مختلف از کتاب مقدس وجود دارد، اما بیایید هر کدام از ما کتاب مقدس خود را بخوانیم تا از وجود این آیه در اینجا اطمینان حاصل کنیم. بسیار خوب، صبر کنید تا پیداش کنم. اول قرنتیان 14:1. طریق محبت را پیروی کنید و با اشتیاق تمام در پی تجلیات روح باشید، به خصوص این که نبوت کنید. اکنون برگشته و رو به شخصی که در کنارتان قرار دارد این آیه را بخوانید. کتاب مقدس به ما میگوید ما میتوانیم یکدیگر را تشویق نماییم. بسیار خوب، اول قرنتیان 14:24-25. اما اگر شخص بیمان یا ناآگاهی در حینی که همه نبوت میکند به مجلس درآید، از سوی همگان مجاب خواهد شد که گناهکار است و مورد قضاوت همه قرار گرفته. رازهای دلش آشکار خواهد شد. آنگاه روی بر زمین نهاده خدا را پرستش خواهد کرد و تصدیق خواهد نمود که به راستی خدا در میان شماست. در اینجا پولس وضعیت یک کلیسا را تشریح می کند. زمانی که همه شما در یک جا جمع می شوید، در این زمان است که پولس می گوید اما اگر شخص بیمانی یا ناگاهی در حینی که همه نبوت می کنند به مجلس درآید، اگر همه افرادی که در یک جلسه کلیسای گرد آمدند به زبانهای غیر سخن بگویند، یعنی پدیده‌ای که امروزه در برخی از کلیسا رخ می دهد، افرادی که ایمان ندارند با خود خواهند گفت اینا دیوانه هستند. اما پولس می گوید اگر همه نبوت کنند، دقت کنید که او این گونه فکر می کند که همه می توانند نبوت کنند. آیه 25 چنین می گوید رازهای دلش آشکار خواهد شد، آنگاه روی بر زمین نهاده خدا را پرستش خواهد کرد و تصدیق خواهد نمود که به راستی خدا در میان شماست. این را بدانید، مشکلی که در بسیاری از کلیساهای پنتیکاستی وجود دارد این است که آنها هرگز زیاد عمیق نمی شوند. آنها به زبانها سخن می گویند ولی جلوتر نمی روند. افراد بسیاری به جلسات پنتیکاستیا وارد شده و چنین گفتند این مردم دیوانه اند، من با آنها نزدیک نخواهم شد. در اینجا مشکل تدارک خداوند نیست، بلکه مشکل در قوم خداوند است که از آنچه خدا برایشان تدارک دیده است برخوردار نشدند. آنچه که ما باید انجام دهیم این است که فراتر از سخن گفتن به زبانها رفته و شروع به نبوت نماییم. ما باید چیزهایی در مورد مردم با آنها بگوییم که آنها می دانند ما به طور طبیعی نمی توانستیم از آن اطلاع داشته باشیم. می فهمید؟ ممکن است اسراری که آنها در قلبشان دارند در این مواقع آشکار شود. بسیار خوب، دو آیه دیگر، آیه 31. زیرا همه می توانید به نوبت نبوت کنید تا همه تعلیم یابند و همه تشویق شوند. چند نفر می توانند نبوت کنند؟ آیا مطمئن هستید؟ یک بار دیگر تکرار کنید. همه، بله، درست است. رو به کنار دستی خود کرده و این آیه را برایش بخوان. بسیار خوب. بسیار خوب، این آن کاری است که ما انجام می دهیم. درسته؟ پولس میگه که شما می توانید جلسه آموزشی داشته باشید. اینها جلسات متداول کلیسایی نیستند، بلکه جلسات آموزشی هستند. درست همانند آن کاری که ما امروز انجام می دهیم. همه شما می توانید در اینجا نبوت نمایید تا همه شما بتوانید یاد بگیرید. اطمینان دارم همه شما تشویق خواهید شد. و یک آیه دیگر، آیه 39. پس ای برادران من، با اشتیاق تمام در پی نبوت کردن باشید و سخن گفتن به زبانهای غیر را من نکنید. اول قرنتیان 14:39. با اشتیاق در پی نبوت کردن باشید. من نزد خدا دعا می کنم که در قلب هر کدام از اشخاصی که در اینجا حضور دارند اشتیاق فراوان برای نبوت قرار دهد. این کار شما گستاخی نیست، سوء استفاده از فیض خداوند هم نیست. با این کار در واقع آنچه خداوند به شما گفته است را انجام می دهید. همه شما می توانید به طور شخصی نبوت کنید. این به معنای نبوت کردن برای یکدیگر نیست. به این قسمت بعداً می پردازیم. اما آنچه هم اکنون می خواهیم انجام دهیم و آن را تمرین می کنیم این است. چند نفر از شما متوجه شده اید که بسیار خوب است که در تنهایی این کار را تمرین کنید، در حالی که شما فقط به خاطر تفکرات مذهبی نسبت به این مسئله دافعه دارید؟ بله، قبل از آن که این کار را شروع کنید دعای کوچکی خواهم کرد. این اتفاق بدون دعا هم می افتاد، اما اگر دعا کنیم شما احساس بهتری خواهید داشت. می بینید؟ در آن زمان شما می دانید که چه کار می خواهید بکنید. قرار نیست به زبانها سخن بگویید. آیا می خواستید به زبانها سخن بگویید؟ نشنیدم. چه گفتید؟ بله درست است. چند نفر از شما ایمان دارید که می توانید این کار را انجام دهید؟ آمین. بله بسیار خوب. ای پدر، به خاطر حضور پربرکت تو در میان ما از طریق روح القدس متشکریم. روح القدس به تو خوش آمد می گوییم و هم اکنون تو را به عنوان شخصی که نماینده الوهیت بر زمین هستی تصدیق می کنیم. احترامی که تنها شایسته توست را به تو می دهیم. تو خداوند هستی و در این صبح در اینجا تو خداوندی می کنی. خداوند تو ما را به این نقطه رساندی که قوم تو باید با اشتیاق در پی نبوت کردن باشد. بنابراین اکنون ای خداوند در نام عیسی از تو می خواهم کتهای نبوت را در آنها و از طریق آنها جاری سازی. برای جلال نام خودت در نام عیسی دعا کردم. آمین. درست است، آنقدر بلند حرف بزنید تا صدای خود را بشنوید، همانند شکستن دیوار صوتی. ای فرزندانم، شما را گرد هم آوردم تا شفایتان دهم. من شما را گرد هم آوردم. فرزندانم، شما را دوست دارم. شما را به سوی ملت ها می فرستم تا کلام مرا تعلیم دهید. فرزندانم، شما را دوست دارم. در من آسایش بیابید. کلام مرا تعلیم دهید. نام مرا در تمامی جهان بشناسانید. فرزندانم، شما را دوست دارم. در من آرامی بیابید. فرزندانم، شما را دوست دارم. بله، این نبوتیه که یکی از عزیزان اعلام کرد. خب این بسیار باعث خوشبختیه، اینطور نیست؟ اما اجازه ندهید این نکته شما را از ملاقات شخصی با خداوند باز بدارد. این کلامی تشویق‌آمیز برای همه ما بود، خدا را شکر. اما من میخواهم همه شما کلامی شخصی از خداوند دریافت کنید. خداوند مرا برمی‌انگیزاند که این جمله را به شما بگویم: برای کسانی که در مسیح عیسی هستند هیچ محکومیتی نیست. اگر شما در خود احساس محکومیت دارید، آن را نپذیرید. بله، نبوت بعدی. این قسمت را به چه زبانی دریافت کردید؟ او واقعا زبان مادری تو چیست؟ خب پس چرا چیزی به زبان فرانسوی دریافت نکردی؟ واقعا؟ زیرا این نبوت به زبان مادری تو به تو عطا شده است. زمانی من به زبان فرانسوی نبوتهایی دریافت می کردم. زمانی که من با یک ملوان فرانسوی در جنگ جهانی دوم همکار بودم، زیباترین نبوتی که در عمرم شنیده بودم را دریافت نمودم. می دانید تنوع بسیاری در این قسمت وجود دارد. این مسئله را محدود نکنید. چند نفر از شما نبوت دریافت کردید؟ بله، دستای خودتون رو بالا ببرید. بسیار زیبا. آمین. خب آن دسته از افرادی که نبوت دریافت نکردید، یک دفعه دیگر به شما فرصت میدهیم. باشه؟ ناامید نشوید. تنها رو به سوی خداوند کرده و بگویید: خداوند به من کمک کن. اگر در من بستگی هست، مرا آزاد نما. برخی از افراد با ترس بسته شدن و برخی با خجالت. اما اجازه ندهید این چیزا شما را عقب نگاه دارد. بسیار خوب. پدر، تو را به خاطر کاری که امروز صبح در میان قوم خود انجام می‌دهی شکر می‌کنیم. دعا می‌کنیم آنانی را که با ترس یا خجالت یا هر نیروی دیگری بسته شدند آزاد کنی و هدیه زیبای نبوت را به آنها عطا نمایی. در نام عیسی دعا کردیم. آمین. خب بسیار عالی. اکنون آن دست از شما که احساس می‌کنید به شما کلامی عطا شده که فراتر از کلامی شخصی است، به شما این اجازه را می‌دهم که آن کلام را برای قوم خداوند بازگو نمایید. کاری که باید انجام دهید این است که برخیزید. اگر می‌خواهید سخنی بگویید، رو به جماعت کرده و سخن بگویید تا همه صدای شما را بشنوند. و هر آنچه را که خداوند به شما داده است به جماعت بگویید. این برای جلال خداوند است، اما اگر شما بپذیرید این برای شما و روت است. خب ما خوشحال میشویم. بسیار خوب. خداوند دری را برای شما به سوی هندوستان باز میکند. خدای من، برای خندم مرا ببخشید، زیرا ما مدت طولانی است که از رفتن به هندوستان اجتناب میکنیم. در نزدیکی جایی که ما در اورشلیم زندگی میکنیم یک ایماندار یهودی است که سالهاست برای ما دعا میکند تا ما بالاخره به هندوستان برویم. خب البته این یک نبوت نیست، این کلام علم است. اما بسیار خوب، متشکرم. این دقیقا آن چیزی بود که من احتیاج داشتم. آیا کس دیگری وجود دارد که بخواهد کلامی به مردم بگوید؟ و به یاد داشته باشید کلامی که میگویید نه تنها به سود شماست، بلکه باید به سود همه باشد. بله، برخواسته و آن را به طور واضح بیان کنید. ای فرزندانم، چقدر عمیقا مشتاق شما بودم. از عمق وجود شما را میخواهم. میخواهم که نزد پایهایم بیایید. نزد من بیایید، زیرا من مشتاق شما هستم. و میخواهم شما نیز مشتاق من باشید. از صمیم قلب شما را محبت میکنم. نزد من بیایید و نشسته با من به طور خصوصی مشارکت داشته باشید. دوستتان دارم. اما خطری که وجود دارد این است که ما نبوت را میشنویم و میگوییم بسیار عالی است، ولی هیچ کاری انجام نمی دهیم، متوجه هستید؟ و در نهایت آن نبوت بی نتیجه باقی می ماند. این واقع در صدها کلیسای پنتیکاستی و کاریزماتیک اتفاق افتاده است. خداوند به طور مخصوص سخن گفته و چنین فرموده: می خواهم نزد پایهایم آمده و در خلوت منتظر من بمانید. متوجه هستید؟ بنابراین این هدایتی است برای بسیاری از شما. خداوند می خواهد که وقتی شخصی و در تنهایی با او داشته باشید. متوجه هستید؟ مطمئن شوید که برای بودن در حضور خداوند وقتی را اختصاص می دهید. چند نفر از شما اگر احساس کنید آن نبوت برای شماست بر اساس آن عمل می کنید؟ خوب است، درست است. خدا را شکر. اکنون بیایید ببینیم که آیا نبوت‌های دیگری وجود دارند، چون ما کلمات زیبایی شنیدیم. چند نفر از شما موافق هستید؟ بله، همچنین متوجه خواهیم شد زمانی که عطای نبوت عمل می کند، اصولا نبوت را حول یک موضوع می چرخد، حتی اگر پیغام‌ها از طرف افراد مختلف داده شوند. موضوعی که در اینجا مطرح شد محبت خداوند نسبت به ما بود و اشتیاق او برای اینکه ما را به نزد خود می خواند. اشتیاق او برای اینکه ما را به عنوان سفیرانش به تمامی نقاط جهان بفرستد. این بسیار زیباست. قلب من به این پیغام آمین میگوید. بنابراین بیایید در حضور خداوند منتظر بمانیم و شرمگین و خجالت زده نباشیم. اگر احساس میکنید خداوند به شما چیزی عطا کرده و قلبتان به تندی میزند، شاید آن نبوت برای شماست. ابتدا دست خود را بالا ببرید، بایستید و ما از شما خواهیم خواست که سخن بگویید. باشد؟ خواهری که در آنجا ایستاده است، بلند شوید. آمین، آمین، متشکرم. من خداوند هستم، من خداوند شما هستم، هرگز شما را ترک نمی کنم و تا ابد شما را دوست دارم. می بینید؟ موضوع محبت خداوند و تشویق اوست. بله، برخیزید، رو به جماعت کرده و با آنها صحبت کنید. این دنیا خلقت من است و محافظت من پیشا پیش شما حرکت می کند. بنابراین نیازی نیست برای هیچ چیزی بترسید. آمین. می خواهم بگویم که آنچه برخی از ما دریافت می کنیم نبوت کامل نیست. کاملا ارزشمند است، اما می دانید اولین باری که هر کدام از ما شروع به شنا کردن می کنیم چند متر بیشتر نمی توانیم شنا کنیم. بنابراین به یاد داشته باشید که آنچه ما انجام می دهیم یک یادگیری است. مسئله است که به مرور زمان در آن پیشرفت می کنیم. در بکارگیری عطایای روحانی افراد بسیار کمی هستند که می توانند به طور کامل از آن استفاده کنند. اما افرادی که صبر می کنند تا در عطایا کامل شوند و سپس شروع می کنند که آنها را به کار بگیرند، هرگز نخواهند توانست این عطایا را به کار ببرند. بنابراین از شما متشکرم و شما را تحسین می کنم. آیا کس دیگری هم هست؟ بله، اول میریم سراغ همسرم و سپس خواهری که پشت سر اون نشسته. میخواهید که از میکروفون استفاده کنید؟ فقط وقتی که میکروفون را از دستم گرفتید حتما آن را پس دهید. بر ترسا و شکایتان نگریستم، اما همچنین در محبتی که نسبت به من داشته اید نیز نگاه کردم و از شما میخواهم که شکا و ترسایتان را کنار بگذارید. به شما اطمینان میدم که در هر شرایطی در کنار شما خواهم بود. هرگز شما را ترک نمی کنم و هرگز شما را رها نخواهم کرد، بلکه فرشتگانم را پیش روی شما خواهم فرستاد و آنها راه را برای شما مهیا خواهند کرد. زمانی که در مسیر الهی قدم میزنید، باید آماده و محصول را جمع‌آوری کنید. حساد فراوان است و من شما را به عنوان کارگران آماده نمودم تا آن کسانی باشید که حساد را جمع‌آوری می کنید. بنابراین ترسا و شکایتان را به کناری بگذارید و آنها را نزد پایهایم بریزید. خداوند می فرماید و من شادی خود و آرامش و قوتم را به شما عطا خواهم کرد. اکنون بگذارید بر اساس آنچه خداوند می گوید عمل کنیم. فقط نبوت ها را نشنویم و بگوییم عجب نبوت جالبی بود. من در کلیساهای پنتیکاستی و کاریزماتیک بسیاری بودم، جایی که مردم از کلیسا بیرون می آمدند و می گفتند عجب جلسه جالبی بود، 4 نبوت شنیدیم. زمانی که می گویم خب در مورد چه چیزهایی نبوت شد، اونا پاسخ می دادند یادمان نمی آید. بنابراین فایدهش چیست که خداوند سخن بگوید اگر قرار نیست ما بر اساس آنچه اون می گوید عمل کنیم؟ و اما خداوند از طریق رود صحبت کرد و گفت که برخی در خود شکا و ترسا دارند و باید آنها را از خود دور کنند. میخواهم هم اکنون برای آنانی که در خود مشکل ترس و شک دارند دعا کنیم. اگر دستانتان را بالا ببرید برایتان دعا خواهم کرد. متوجه هستید؟ خدای من، اگر میزان شک و ترس به این حد است، چگونه ممکن است که کلیسا در دنیا موفق شود؟ فکر میکنم کاری که باید انجام دهیم این است که من شما را در دعای هدایت کنم و شما نیز باید این دعا را پس از من تکرار کنید. این واژه ها را بگویید: خداوند عیسی، به تو ایمان دارم. تو آنقدر مرا دوست داشتی که برای من جانت را فدا کردی. تو منجی و رهایی دهنده من هستی. من از امروز و تا ابدالآباد متعلق به تو هستم. زندگی من در دستان توست. هیچ کس نمیتواند مرا از دستان تو بیرون آورد. خداوند عیسی، هم اکنون میخواهم ترس و شک و بیمانی خود را در حضور تو پایین بگذارم. از تو میخواهم که هم اکنون مرا از این چیزا آزاد کنی. در نام تو خداوند عیسی میطلبم به من شجاعت و جسارت و قوت بدهی. به قوت روح تو دعا کردم. من با ایمان دستان خود را بالا میبرم و از تو دریافت میکنم. آمین. آمین ای خداوند. ای عیسی، روح محبت و جسارت را بر این جماعت بریز. در نام عیسی پدر، روح خود را بر آنها بریز. در نام عیسی روح تو بر این افراد جاری شود. آمین ای خداوند. و اما شما باید گیرنده خوبی باشید. دستان خود را به سرعت پایین نیاورید، بلکه دعایی را که انجام شد دریافت نمایید. شروع به تشکر از او نمایید. برخواسته و به خود تکانی دهید. از چیزهایی که دور گردنتان پیچیده است آزاد شوید. خود را از زنجیرهای استدلالات منطقی، افکار و توانایی‌های محدود خود آزاد سازید. شما خداوند بزرگی دارید. خداوند شگفت انگیز است. درست است؟ اکنون بیایید قربانی تشکر خود را نزد او بلند کنیم. متشکرم ای خداوند. متشکرم ای خداوند. و ما خواهری که پشت سر رود نشسته بود در ردیف دوم، خواهش میکنم بیستید. متشکرم. بله، فکر میکنم وقتی که زبان مادریتان انگلیسی نیست، گفتن این جملات شجاعت بسیاری میخواهد. از شما تشکر میکنم. شما را تحسین میکنم، اما بار دیگر میخواهم بگویم که این یک نبوت کامل نبود، بلکه این ابتدای یک نبوت است. زمانی که شما را شروع کردید عقب نشینی نکنید. متوجه هستید؟ زمانی که من نبوتی را دریافت میکنم، اصولا تنها جمله اول را دریافت میکنم، و اگر بنشینم و شروع به تفکر کنم که بعد از این چه خواهم گفت، دیگر جمله‌ای در پیش نمیآید. زیرا بدون ایمان تحصیل رضامندی خداوند محال است. اما وقتی جمله اول را بگویم، بقیه نبوت در پی آن می آید. متوجه هستید؟ آیا کس دیگری هست؟ بله. اونجا مرد جوان ایستاده که دست چپش را بلند کرده، درسته؟ بله، برخیزید. اوه، شما یک خواهر هستید. چگونه توانستم چنین اشتباهی بکنم؟ بله، صدای شما را می شنوم. شما زیبایی دنیا هستید. عروس من، مردمک چشم من، هدف و نقشه من برای شما این است که دنیا نور محبت من و جلال من را از طریق شما ببیند. صدایتان را بالا ببرید. نترسید که مردم دیگر چه فکر می کنند. کلام من را بگویید و از کلام من اطاعت نمایید. آمین. بله، این یک نبوت کامل است. خدا را شکر. خدا را شکر. این اولین باری نیست که شما نبوت کردید. اینطور نیست؟ بله، مدتی طولانی است که شما اجازه داده عطای شما بدون استفاده باقی بماند. میبینید؟ شما باید به خداوند بگویید که اجازه نخواهید داد که یک بار دیگر چنین اتفاقی بیفتد. بسیار خوب، برای یک نبوت دیگر وقت داریم. بله، آن مرد جوان که در اونجا ایستاده. بله، از این نکته مطمئنم که تو یک مرد جوان هستی. آمین. این اولین بار است که شما چنین کاری انجام دادید. خب، به شما تبریک میگم، ولی متوقف نشوید. ببینید که چقدر نکاتی که گفته شد انسجام داشت. موضوع محبت خداوند بود، نگرانی او نسبت به ما، و اینکه او میخواهد تا از ترسا رها شده و جسارت و شجاعت داشته باشیم. آمین. فکر میکنم وقت آن است که برخیزیم و قربانی تشکر خود را تقدیم خداوند نماییم. متشکرم ای خداوند. جلال بر نام تو. تو عظیم هستی ای خداوند. متشکرم خداوند عیسی. جلال بر نام تو. هاللویا. جلال بر نام خداوند. خداوند شما را برکت داد. فکر کنم پس از 5 دقیقه باز همدیگر را ملاقات خواهیم کرد.